أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مؤمنان خداجو، قبول باشد راز نیازها و نیایش‌هایتان به درگاه مهربان عالم.
ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه عصرانه و موضوع دگر پذیری در خدمتتان هستیم.
خانم سنیان،
بله؟
آدم از زور متکیه که بخوای فکر خدا به تو تحمیل کنه و بگویه یا مثل ما فکر کن یا با زندگی خداحافظی کو.
خیلی سخت است که یکی باورهای خدا به تو تعمیل بکنه، یعنی به توی نوعی، به ما، شما، هر کس دیگه.
جالب است که در مهد زبان دری تو را از گفتن واژه هایی مثل دانشگاه و دانشکده و دادگستری و دادگاه من میکنن.
این مقابله با زبان فارسی آیا به این معناست که بعضی ها فارسی را نپذیرفتن؟
والا سوال مهمی هست. به هر حال زبان‌های هر کشور سرمایه‌های هر کشوری است.
دقیقاً.
در جهان حتی زبان‌های محلی را که گویندگان چند هزار و چند صد هزاری بیشتر ندارن حفظ میکنن.
بله، به عنوان میراث فرهنگی اون منطقه
بله.
کشور.
چی برسه به زبان فارسی که گویندگان چند صد میلیونی دارن؟
بله آقای موحد، اگر دیگر پذیری داشته باشیم، دیگر نه مسائل قومی و نژادی پیش میآیه و نه مسائل زبانی و حزبی و سمتی و گروهی و دیگر پای دیگر.
بله بله، دیگر پذیری بر رسمیت شناختن تفاوت هاست. خب دوستان عزیز، در این لحظه اگر موافق باشین به اتفاق بریم صحبت‌های کارشناس محترمی برنامه را بشنویم.
بریم بشنویم صحبت‌های سرکار خانم دکتر محسن زاده را.
به نام خدا. سلام. دیگر پذیری در دنیای امروزی یکی از موضوعات اساسی و مهمیه که خیلی در موردش بحث میشه، چرا که تنوع در نژاد، آیین، مذهب، زبان و این گونه موارد بیشتر به چشم میخوره و ارتباطات و تعاملات هم بسیار زیاد شده. خداوند در آیه 13 سوره حجرات به آفرینش انسان به صورت گروه ها و قشر های متفاوت اشاره کرده و میفرماید ای مردم، ما شما رو از مرد و زنی به نام آدم و حوا آفریده ایم و شما رو تیره تیره و قبیله قبیله نموده ایم تا همدیگر رو بشناسید. بیگمان گرامی ترین شما نزد خدا متقی ترین شماست. وقتی خدا میگه شما رو از تیره ها و قبیله های آفریدیم، یعنی این که شما تفاوت ها و اختلاف هایی دارین و اونا رو باید به رسمیت بشناسیم. اون چیزی که در این آیه بیشتر مورد توجهه تعامل و ارتباط با یکدیگه است. اینگونه نیست که خداوند هر گروه و قومی رو که خلق کرده به اونا گفته باشه که سرشون تو کار خودشون باشه و به همدیگه کاری نداشته باشن، بلکه میفرماید لتعارفو، تا همدیگر را بشناسید. بنابراین خداوند از انسانها میخواد که با همدیگه در ارتباط باشن تا یکدیگر رو بیشتر بشناسن. روشنه که هدف خداوند تنها شناخت نیست، بلکه اون چیزی که اهمیت داره اینه که با وجود تمام اختلافات نژادی، قومی، جنسیت، تفکر، عقیده، مذهب، زبان و غیره، انسان‌ها تلاش کنن زندگی مسالمت‌آمیزی با هم داشته باشن. قرآن به ما یاد میده که از قتل و جدال و کشتار دوری کنیم و ما رو به مدارا و سازش و پرهیز از نژادپرستی و همچنین احترام به سایر ادیان و عقاید دیگه توصیه میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نمونه و الگوی دگرپذیری بودن، از همون ابتدای تشکیل حکومت اسلامی و هجرت به مدینه پیمانی صلح‌آمیز با اهالی مدینه اعم از مسلمان و غیر مسلمان میبندن و تلاش میکنن برای همپیمانانشون زندگی آرومی رو تأمین کنن. وقتی نمایندگان مسیحیان نجران خدمت پیامبر اومدن، اون حضرت با احترام با اونا رفتار کرد و به اونا اجازه داد که مراسم و آیین خودشون رو در مسجد برگزار کنن. اینا همه نشون میده که اسلام دگرپذیری رو به رسمیت شناخته و به اون توجه جدی داشته. اهمیت دگرپذیری با توجه به تعاملات و ارتباطات امروزی خیلی بیشتر شده و نیازه که ما به جای تقابل با یکدیگه تعامل داشته باشیم. روشنه که دگرپذیری به معنای قبول عقیده و فکر دیگران نیست، بلکه به معنای احترام به عقیده و فکر اوناست.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر که با ما امروز همراه بودید. انشالله هفته آینده باز در خدمتتان خواهیم بود.
تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دفاع وزیر خارجه موقت پاکستان از سیاست جدید مهاجرتی اسلام آباد، جیلانی اخراج مهاجران افغانستانی مطابق رویه بین المللی است. ممنوع شدن صادرات بیش از 200 قلم کالا از پاکستان به افغانستان و رئیس جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حمله در سوریه متوجه حامیان خارجی تروریست است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر خارجه دولت موقت پاکستان از تصمیم دولت این کشور برای اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی دفاع کرد و آن را مطابق رویه بین المللی خواند. جلیل عباس جیلانی در حاشیه نشستی در تبت برسانه گفت هیچ کشور دیگری اجازه ورود مهاجران غیر قانونی به خاک خود را نمی دهد و این تصمیم مطابق رویه بین المللی است. و یفسود بعد از 40 سال میزبانی اکنون دولت پاکستان تصمیم گرفته است که افغانستانی ها را به خانه هایشان بازگرداند. وزیر خارجه دولت موقت پاکستان تصریح کرد هیچ دولتی اجازه نمی دهد که افراد غیر قانونی در کشورشان زندگی کنند، خواه اروپا باشد، خواه کشورهای آسیایی و در همسایگی ما. بر اساس تصمیم تازه پاکستان به افغانستانی‌های بدون مدارک در این کشور دستور داده شده است که تا اول نوامبر این کشور را ترک کنند. پاکستان از دهه 1970 میزبان مهاجران افغانستانی بوده است. اما در شرایطی که روابط پاکستان و افغانستان رو به تیرگی نهاده است، وزارت تجارت پاکستان هم صادرات 212 قلم کالا به افغانستان را بر اساس توافقنامه تجارت ترانزیتی ممنوع کرد. انواع پلاستیک، لباس، وسایل نقلیه، چای، لوازم آرایشی و ده‌ها نوع لوازم صحی از جمله کالاهایی هستند که دولت پاکستان صادرات آن را به افغانستان ممنوع کرده است. همچنین صادرات میوه‌های خشک و تازه و برخی لوازم خانگی به افغانستان ممنوع شده است. این در حالی است که پاکستان به تازگی تعرفه برخی کالاهای وارداتی از افغانستان را 10% افزایش داد. دولت پاکستان یک هفته پیش اعلام کرد که در قبال تجارت ترانزیتی با افغانستان راهبرد جدیدی را با هدف کاهش خسارات مالی به خزانه در پیش گرفته است. بر اساس اعلام رسانه‌های پاکستانی، این کشور از تجارت ترانزیتی افغانستان سالانه 180 میلیارد روپیه ضرر مالی متحمل می‌شود. وزارت خارجه هند اعلام کرد سفارت افغانستان در دهلی نو به فعالیت خود ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه هند بر رسانه‌ها گفته است که با دیپلمات‌های افغانستان در دهلی و کنسولگری‌های افغانستان در بمبئی و حیدرآباد در تماس است و سفارت افغانستان در این کشور می تواند به کارش ادامه دهد. آرندام بخشی افسود وزارت خارجه هند یادداشتی را هفته گذشته دریافت کرد که سفارت افغانستان قصد دارد تا فعالیت‌های خود را متوقف کند، اما این کشور با تلاش‌ها برای کمک به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. پیش از این سفارت افغانستان در دهلی نو اعلام کرده بود که فعالیت این سفارت از روز یکشنبه اول اکتبر متوقف می‌شود. در این زمینه سفیر افغانستان در دهلی نو نیز گفته بود که این سفارتخانه با دلیل حمایت نکردن دولت هند در پیشبرد امور و ویژه تمدید نشدن به موقع ویزاهای دیپلمات‌های این سفارت، ارائه نشدن خدمات دیپلماتیک به شهروندان افغانستان در هند، کاهش تعداد کارمندان این سفارتخانه و نبود منابع برای پیشبرد امور روزمره فعالیتش را متوقف می‌کند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حمله تروریستی در سوریه را متوجه حامیان خارجی تروریست ها جمله اشغالگران سرزمین های این کشور دانست. گروه های تروریستی دیروز مراسم دانش آموختگی افسران دانشکده جنگ در ولایت هومس در غرب سوریه را مورد حملات پهپادی قرار دادند. وزارت بهداشت سوریه تعداد جانباختگان این حمله تروریستی را 89 نفر و تعداد زخمی ها را 277 تن اعلام کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پیام تسلیت و همدردی با رئیس جمهور، دولت، اردو و ملت سوریه نوشت ادامه حملات و اقدامات تروریستی در سوریه طی ماه‌های اخیر ناشی از تداوم حمایت اطلاعاتی، امنیتی و لوجستیکی از تروریست‌ها با هدف ممانعت از شکل‌گیری ثبات، استقرار و امنیت کامل در این کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد بی تردید مسئولیت این رخداد غم‌انگیز متوجه حامیان خارجی گروه‌های تروریستی از جمله اشغالگران سرزمین‌های سوریه است که از اعمال حاکمیت ملی بر تمامیت ارضی سوریه و مبارزه مؤثر با تروریسم ممانعت می‌کنند. رئیسی تأکید کرد نهادهای مسئول بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد باید با مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند. در همین پیوند امام جمعه موقت تهران هم با اشاره به حمله تروریستی در سوریه گفت حوادث اخیر سوریه و این و ایران ای که به دست مزدوران استکبار جهانی پدید آمد دستاورد پیوند قدرت و جهالت است. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران ضمن تسلیت به دولت سوریه و اردوی این کشور ابراز امیدواری کرد که نهادهای بین المللی خاموش در برابر این جنایات بیدار شوند و اجازه ندهند آمریکا یک سرزمین را اشغال کند. امام جمعه موقت تهران افزود 1400 سال قبل حضرت علی علیه السلام فرمودند که مردم در نظام سیاسی دینی آنجا که حکمرانی برآمده از آموزه های وحیانی است یا برادر دینی ما هستند و یا همانند ما انسان هستند و باید از همه حقوق انسانی برخوردار باشند. حزب الله لبنان نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله تروریستی در دانشکده افسری حمص سوریه تاکید کرد گروه‌های تروریستی بار دیگر با حمایت‌های خارجی برای نقش‌آفرینی جنایتکارانه خود به صحنه بازگشتند. حزب الله لبنان امروز در بیانیه‌ای حمله تروریستی به مراسم دانش آموختگی افسران دانشکده جنگ سوریه و کشته و زخمی شدن ده‌ها شهروند نظامی و غیر نظامی سوری را محکوم کرد و افزود این جنایت زشت بار دیگر بر حقانیت نبرد بیش از یک دهه اخیر با گروه‌های تروریستی و مقابله با حامیان و گردانندگان منطقه‌ای و بین‌المللی آنها و خطرات توطئه جهانی ادامه‌دار علیه سوریه و ملت مقاوم آن تأکید دارد. حزب الله لبنان تأکید کرد این فاجعه دردناک نمی‌تواند عزم سوریه را سست کند بلکه بر اراده و قدرت سوریه برای مقابله پیروزی و حفظ یک پارچگی سرزمین خود می افزاید. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از سازمان یافته بودن قاچاق سلاح به ایران خبر داد. سردار احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که پایش سرحدات ایران با تجهیزات نوین و پهپادها انجام می شود و قاچاق سلاح در ایران اشاره کرد و گفت در چند ماه گذشته 70,000 انواع فشنگ فقط در اروند رود، هور، هویزه در جنوب غرب و برخی سرحدات جنوب شرق ایران کشف شده است. سردار گودرزی با اشاره به اینکه سال گذشته 3,000 قبض اسلحه در سرحدات جنوب شرق ایران کشف شد تصریح کرد دشمنان ایران این موضوع را بارها رسمی اعلام کردند که سلاح‌ها را برای براندازی جمهوری اسلامی ایران در اختیار ایادی خود قرار می‌دهند. فرمانده مرزبانی ایران افزود در یک سال گذشته بیش از 22,000 انواع سلاح کشف و 41 باند قاچاق سلاح منهدم شد و 600 نفر قاچاقچی سلاح نیز در هنگام ورود به داخل کشور به صورت سازمان یافته توقیف شدند. و صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد طوفان، سیل و آتش سوزی جنگل ها موجب مهاجرت اجباری بیش از 43 میلیون کودک بین سالهای 2016 تا 2021 شده و خطر آوارگی بیش از 100 میلیون کودک دیگر را در 3 سال آینده با همراه دارد. القدس العربی نوشت یونیسف اعلام کرد که بلایای مرتبط با آب و هوا که به دلیل گازهای گلخانه‌ای شدیدتر و بیشتر تکرار می‌شوند باعث مهاجرت روزانه حدود 20 هزار کودک در 44 کشور طی 6 سال شده است که 95% از آنها به سبب سیل بوده است. بنابر اعلام این سازمان جهانی، چین و فیلیپین از جمله کشورهایی بودند که به دلیل تعداد زیاد کودکانی که در معرض شرایط آب و هوای نامطلوب قرار گرفته‌اند بیشترین آسیب را در این زمینه دیدند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دفاع وزیر خارجه موقت پاکستان از سیاست جدید مهاجرتی اسلام آباد، جیلانی: اخراج مهاجران افغانستانی مطابق رویه بین المللی است. ممنوع شدن صادرات بیش از 200 قلم کالا از پاکستان به افغانستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: مسئولیت حمله در سوریه متوجه حامیان خارجی تروریست است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزیر دفاع حکومت طالبان تصمیم اخیر پاکستان برای اخراج مهاجران افغانستانی را غیر منصفانه خواند و تصریح کرد این تصمیم پاکستان سبب تخریب روابط میان کابل و اسلام آباد می شود. محمد یعقوب مجاهد روز گذشته در 14 دور فراغت آکادمی پلیس در کابل تصمیم اخیر پاکستان برای اخراج مهاجران افغانستانی را محکوم کرد و با اشاره به برقراری امنیت در افغانستان افزود مهاجران افغانستانی به خصوص در کشورهایی که با آنها ظلم می کنند می توانند به وطنشان بازگردند و ما به ملت خود اطمینان می دهیم که از آنها محافظت خواهیم کرد. وی از تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی در پاکستان دعوت کرد تا سرمایه های خود را در کوتاه‌ترین فرصت به کشورشان منتقل کنند و از مردم پاکستان نیز خواست تا مانع ظلم حکومت خود در قبال مهاجرین افغانستانی شوند. دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم سلطانی با مقصود حسن‌زاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنونده های رادیو دری صدای مشهد. به موضوع تنش میان پاکستان و افغانستان میخوایم تحلیل سه‌بعدی داشته باشیم. بعد اول، تنش میان افغانستان و پاکستان ریشه دیری نداره. ریشه دیرینه چیست که اول پاکستان میخواهد که موضوع دیوران لاین و یا خط مرزی دیوران و یا خط فرضی دیوران که فعلا به جهت به نفع پاکستان تمام شده، میخواد که جنبه حقوقی به ایداده شود و ای از طرف مقامات افغانستان به رسمیت شناخته شود. از روزی که خط دیوران توسط جنرال انگلیسی کشیده شده تا به امروز از طرف هیچ یکی از حاکمان افغانستان به رسمیت شناخته نشده و پاکستان میخواد به ای خط فرضی دیوران یک وجه رسمی و یا حقوقی به تعتایی که ای به نفع پاکستان تمام شود، که هیچ یک از حکام افغانستان تا فعلا میره بر رسمیت نشناخته و امارت اسلامی هم میره بر رسمیت نشناخته. و از طرف دیگه موضوع آب افغانستان است که آبهای افغانستان رایگان به پاکستان سرازیر میشه، به خصوص دریای کنر. و موضوع سوم، موضوع ترانزیت پاکستان است. پاکستان همیشه از مسیر افغانستان تجارت رایگان خود را با آسیا میانه داره و حتی تیارات پاکستان از طریق خاک افغانستان بدون حق پرداخت ترانزیت عبور میکردند و این یکی از معضل عمده است که پاکستان میخواه در افغانستان یک حکومت ضعیف باشه و هیچ وقتی هم نمیخواه که در افغانستان حکومت قوی باشه. به همین خاطر در سیاست خارجی پاکستان و یا پالیسی سازمان استخباراتی پاکستان که موسوم به آیس آی است، او همیشه میخواد که در همسایگیش یک افغانستان ضعیف داشته باشه، تا ای که در سه موردی که من اشاره کردم این سه مورد همیشه به نفع پاکستان تمام شود. وقتی که افغانستان ضعیف باشه، افغانستان پرتنش و جنگ در اینجا باشه، این طبیعتاً به نفع پاکستان تمام میشه. به همین خاطر پالیسی آیسای پاکستان است که همیشه از ملیشه و از ماجراجو و از پرخاشگر و از مشورشی حمایت کنه، نه از حکومت مرکزی، نه از حکومت.
خب حالا فکر میکنید با وجود تنش‌های پیش آمده میان دو طرف از جمله اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور، روابط پاکستان و حکومت طالبان چه خواهد شد؟
ما اظهار نظر داشتم قبل از اینکه حکومت جمهوری سقوط کنه و ما گفته بودم که امروز طالبا از جمله دوستای پاکستان هستن و اگر فردا حکومت افغانستان را به دست بیارن و از جمله دشمنای پاکستان میشن، یعنی به دشمن پاکستان تبدیل میشن، به خاطری که پاکستانی ها از حکومت افغانستان حمایت نمی کنن، از شورشی حمایت میکنن، از دهشت افغان حمایت میکنن، از کسی حمایت میکنن که همیشه در افغانستان وحشت ایجاد کنه، مکتب بسوزانه، سرک خراب کنه، پل و پلچک از بین ببره، به از او گروه حمایت میکنه. یکی از سیاست های پاکستان در برابر افغانستان است. متاسفانه کی سیاست اشتباه است که دو ملت با هم برادر مسلمان با هم با این سیاست های غلط خود دشمن ساخته. امروز مردم افغانستان پاکستان به مثابه دشمن میبینن.
خب فکر میکنید آیا طالبان برای حفظ روابط با پاکستان به خواستهای این کشور تن خواهد داد و یا اینکه این تنش‌ها ادامه خواهد داشت؟
امارت اسلامی در کل، مقامات بلندپایه امارت اسلامی افغانستان، روابط خوب و تنگاتنگ پنهانی با پاکستان دارن و هیچ وقتی هم نمیخوان که از فرمان پاکستان سرپیچی کنن. در مسائل کلی، در کلیات و در مسائل مهم همیشه پاکستان مداخله میکنه و حرف پاکستان از در مورد افغانستان، بخصوص در مسائل بزرگ که ما میبینیم امروز مکاتب برای دخترها بسته است، پانتونا بسته است، دخترها حق تحصیل در دانشگاه ندارن. این همه برخواسته از سیاست های پاکستان در قبال افغانستان است. به همین خاطر از اونها پنهانی خواستن که تا که یک تعداد مهاجرین بر افغانستان برگردانند. البته مستقیم این موضوع را امارات اسلامی مطرح نمیکنه به خاطر که این با افکار عمومی مقابل میشن، ولیکن در اصل میخوان که تعدادی از مهاجرین از بیرون از کشور بیان به داخل افغانستان. آمدن مهاجرین به داخل افغانستان بر امارات اسلامی چند خوبی داره و چند بدی بر خود اونها داره. خوبی که بر امارات اسلامی است، اونها یک مقدار سرمایه را و پولی که در با خود دارن او را با خود میارن در افغانستان و از طرف دیگر تراکم جمعیت در افغانستان خود سبب به وجود آمدن اقتصاد میشه و عادی شدن زندگی بر مردم میشه و این یک دلیل عمده بر امارت اسلامی میتونه باشه که فعلا وضعیت در افغانستان خوب است، مهاجرین برگشتن، امنیت تامین است، کار هست، همه چیز هست، یعنی افغانستان گل و گلزار میخوان نشان بدن با آمدن مهاجرین. یک جنگ زرگری است، این ساخته شده از قبل است و اگر جنگ هم شود در امتداد مرزی بسیار اندکی، ممکن به نصف روز طول بکشه و یک روز طول بکشه و هم زودتر حل میشه. این موضوعات منجر به یک جنگ طولانی مدت و یا یک جنگ خطرناک هیچ وقتی در بین پاکستان و افغانستان شدن نمیتواند.
شاکر یعقوبی، کارشناس مسائل اقتصادی، هم در گفتگو با همکار مایه حسینی بحث دعوت از سرمایه گذاران افغانستانی برای انتقال سرمایه های خود از پاکستان به افغانستان را از منظر اقتصادی تحلیل کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
خب شما میفهمید که از گذشته های دور تا فعلا یک رابطه منقطع و گسست سیاسی هم اقتصادی میان افغانستان و پاکستان حاکم بوده. هیچگاه روابط افغانستان هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی رابطه مقاوم و پایدار و مستحکم نبوده. با اندکترین اختلافات کوچک سیاسی روابط اقتصادی برهم خورده. حالا همچنان طوری که با اندک متفاوت تر از دوره جمهوریت، دوره حکومت امارت اسلامی روابطش با کشورهای همسایه نسبتا تعریف ناشده است. در چارچوب رسمی و قانونی قابل تعریف نیست. در همچک وضعیتی که تنش میان افغانستان و پاکستان، البته تنش سیاسی بالا میگیره و پاکستان روی فشار مهاجرین افغان در پاکستان انگشت میگذاره، شما میفهمید مسائل دیگه مطرح از چند ماه به این سو پاکستان از حضور تی تی پی یا تحریک طالبای پاکستان در خاک افغانستان احضار نگرانی کرده و به مقامات امارت اسلامی بارها گوشزد کرده که در مورد حضور تی تی پی در افغانستان تجدید نظر بکنن و لانه ها یا پناهگاه های تاریخ داربای پاکستان در افغانستان باید از بند دور شود. اما این طرف تر حکومت امارت اسلامی با جرأت تمام از حضور سی پی پی در افغانستان انکار میکنه و هیچ نوع حمایت طالبان افغانستان در نسبت به طالبان پاکستان نمیپذیرند و یک شایعه میکنند. فشارهایی که امروز بر یا از چند روز پیشتر بر مهاجرین افغانستان در پاکستان وارد شده ناشی از همین اختلافات سیاسی امنیتی و نظامی پاکستان و افغانستان است که افغانستان در این قسمت بسیار وقت نگذاشته و از گفته های پاکستان زیاد اهمیت نداده و اماره سایشان رد کرده. حالا پاکستان یک گزینه بسیار مهم و اساسی روی میز داره که فشار بر مهاجرین است. حالا قسمی میشه که بحث از فشار مهاجرین میره به سوی فشارهای اقتصادی و حتی واکنش ملا یعقوب را برمی انگیزه که باید سرمایه های خود را از پاکستان بیرون بکشن. شما میفهمید که قریب بیشتر از نصف سرمایه گذاران افغانستان در پاکستان سرمایه گذاری بسیار انگفت دارن. پاکستان یک بازار یا مارکت بسیار خوب و بالقوه تولیدات افغانی است و همین رقم افغانستان یک مارکت بالقوه و مناسب تولیدات پاکستانی است. در صورتی که همچنان فشارها برای سرمایه گذارها بیشتر شود و این رابطه سیاسی منجر شود رابطه اقتصادی برهم بخوره، برهم خوردن روابط اقتصادی سطح تعاملات تجارتی میان افغانستان و پاکستان را پایین گره، مطمئنن که روحیه سرمایه‌دار اتومات یا به صورت خودکار کاهش می‌داشته باشد. چه جایی ازی که ما از وزیر دفاع کشور هشدار داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا مقامات امارت اسلامی اظهار نگرانی بکنن یا نکنن، طبیعتاً به صورت خودکار در صورت کمچنان روابط سیاسی تیره باشد، میزان تجارت و میزان سرمایه‌گذاری میان افغانستان و پاکستان کاهش می‌یابد و مطمئنن که در حجم تجارت این کشور یک سیر نزولی را ما تجربه خواهد کردیم. من فکر میکنم قریب یا بیشتر از 50% سرمایه‌گذاری افغانستان تجارهای بیشتر به سطح بلندی، به سطح متوسط و به سطح کوچک در پاکستان عملا مصروف سرمایه‌گذاری هستند. در صورتی که سرمایه اینا از پاکستان بیرون شود، دیگه فضایی برای سرمایه‌گذاری وجود نمی داشته باشد، مارکت با قوت مثل پاکستان به افغانستان دیگه مهیا نمی باشد، مطمئنا میتونه که یک ضربه یا افت بسیار بی سابقه از دید سرمایه‌گذاری نیز تلقی شود.
صحبت‌های آقای ملا یعقوب مجاهد در حد یک درخواست است. خب اگر پاکستان فشارهای خودش را بر مهاجرین افغانستان بیشتر بکنه، آیا سرمایه‌گذاران افغان تمایل به آوردن سرمایه خودشان به افغانستان خواهند داشت؟
خب شما می‌فهمید وقتی که فشار حکومت پاکستان بر افغان‌ها وجود بیشتر شد، مطمئناً واضح است که فضای سرمایه‌گذاری در اوج بر افغان‌ها وجود نمی‌داشته باشه. شرایط سخت‌تر تجارتی به افغان‌ها وجود شد و از خواست شد. بعضی فرم‌های تجارتی که از قبل هم بارهای بار ما اظهار نگرانی کردیم، بعضی فرم‌هایی که ایجاب نمی‌کرد تجارت افغانستان الزامی شود، از بیشتر شاید فرم‌های جدیدتر پاکستان وضع بکنه، شاید قواعد مالیاتی سنگینی برای تجارت افغانستان وضع بکنه، شاید مارکت پاکستان دیگه با مواد افغانستان زیاد مناسب نباشه، شاید مشکلات در زمینه صادرات و واردات دو کشور پیش شود. وقتی که فضا را پاکستان بخواه عمدن قید بکنه برای سرمایه‌گذاری و تجارت اتجار افغان در پاکستان، واضح است که سرمایه‌گذار دیگر کدام روحی تجارتی یا روحی اقتصادی نسبت به فعالیتش در خاک پاکستان نمی‌داشته باشه. به صورت خودکار سرمایه‌شان از پاکستان بیرون خواهد شد یا به افغانستان یا به کشورهای همسایه دیگه انتقال می‌کند. چه نیاز نیست که ما از حکومت امارت اسلامی یا ملا یعقوب یا کسی دیگر درخواست شود. به صورت خودکار نگفتم، اگر همچنان سیاست‌ها تندتر شده برود، سیاست ها افراطی تر شده برود نسبت به حکومت داری، بسیار آرام آرام خود سرمایه‌گذار پای خود را از وضعیت سرمایه‌گذاری پاکستان میکشه، دوباره به افغانستان برخواهد گشتن.
شما اشاره کردین که اگر سرمایه‌گذارا مجبور شوند که سرمایه خودشان را به افغانستان انتقال بدن، مشکلات اقتصادی برای پاکستان به وجود میاد. میشه بیشتر توضیح بفرمایید؟
خب شما میفهمین که امروز مواد افغانستان یا مواد صادراتی افغانستان یک قسمت بیشتر نیازهای اقتصادی یا نیازهای غذایی پاکستان را رفع میکنه، در صورتی که پاکستان دیگر توان وارد کردن مواد تجارتی یا مواد غذایی از افغانستان نداشته باشه، مطمئنن که میتونه بازارهای پاکستان را به مشکل مواجه بکنه. در وضعیتی که خود پاکستان ارزش کلدار یا ارزش روپیه کلدار در حال افت است، با گذشت هر روز کلدار ارزش خود را نسبت به اسعار منطقه از دست میده، در هم چه وضعیتی که همسایش مثل افغانستان هم رابطه تجارتی خود را با پاکستان کم بکنه و دیگه سرمایه‌گذار علاقه نداشته باشه سرمایه‌گذار افغانستان بره با پاکستان سرمایه‌گذاری بکنه و دیگه مواد افغانی به بازار پاکستان نده، سطح تولید پاکستان یا ظرفیت تولید پاکستان به حدی نیست که بتونه نیازهای داخلی خود پاکستان را رفع بکنه. ما اگر صادرات را از پاکستان بیرون بکشیم یا پاکستان دیگر از کشورهای همسایه وارداتی نداشته باشه، مطمئنا تولیدات داخلی پاکستان به حدی نیست که تمام نیازهای اقتصادی و اون که زیر مجموعه شکل نیاز غذایی باشه بتونه مرفوع بکنه. مطمئنا میتونه در قسمت ارزش اجناس داخل پاکستان تاثیر منفی داشته باشه، در قسمت بلند رفتن سطح فقر در پاکستان تاثیر بذاره و یک کسب‌وکار، گروه صنعتکار، گروهی که حداقل بازارهای اقتصادی پاکستان را در دست دارن، اونا مطمئنا که روحی کاریشان در بازار اقتصادی پاکستان از بین خواهد رفت.
سیستم اقتصادی افغانستان به حدی هست که بتونه سرمایه ها رو بپذیره و ظرفیت وجود داره به نظر شما که خواهان پذیرش سرمایه های افغان ها باشه؟
خب شما میفهمید از زمان که حکومت امارت اسلامی روی کار آمده، حکومت جمهوریت رخت بسته، از اون زمان تا حال نظام بازار افغانستان تعریف نیست که ما فعلا بازار آزاد داریم، بازار مختلط داریم یا چین و بازار دیگه داریم. در همچه وضعیتی که نظم بازار تعریف نشود، چارچوبای اقتصادی در زمینه بازار قابل عملی نباشد، در این صورت سرمایه‌گذار هم جرأت نمیکنه که اکثر سرمایه خود به افغانستان بیاره، چون میفهمین وضعیت اقتصادی افغانستان هم به حدی نیست که سرمایه‌گذار بسیار با شوق و ذوق و علاقه تمام بیاد در افغانستان سرمایه‌گذاری کنه. نه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان فراهم است، نه و امنیت و اعتماد و اطمینان تجارتی و سرمایه‌گذاری در افغانستان دیده میشه، و نه از لحاظ برنامه‌ریزی در افغانستان متاسفانه برنامه کاراتر و مفیدتر و مناسبتر وجود نداره که تمام سرمایه‌های سرمایه‌گذاری داخلی افغانستان که در پاکستان است بتونه در درون خودش هضم بکنه با ایجاد فرصت‌های اقتصادی یا شغلی دیگری شود. ما فعلا در داخل افغانستان در نبود یک برنامه‌ریزی درست اقتصادی به سر می‌بریم. مطمئنم که تجار یا سرمایه‌گذار افغانستانی که فعلا در پاکستان فعالیت می‌کنه بسیار علاقه‌مندی به این مثلا نشان نخواهد داد که تمام سرمایه خود را دوباره بیاره به افغانستان، به هدر بده. به هدر به خاطر میگم که اینجا کدام فرصت سرمایه‌گذاری وجود نداره. اکثر فرصت‌هایی که وجود داره فرصت‌های درازمدت و بلندمدت است. اکثر سرمایه‌گذاران به فرصت‌های درازمدت اقتصادی چشم نمی‌دوزن، پروژه های کوچک و میانمدت اقتصادی را به روی دست می‌گیرن. با این وضع من مطمئن هستم که اونا اگر سرمایه خودم از پاکستان انتقال بدن به کشور سومی دیگری مثل همسایه شمالی افغانستان، همسایه غربی افغانستان انتقال خواهد داد.
نظر شما در رابطه با آینده مراودات تجاری بین دو کشور افغانستان و پاکستان چی هست؟ آیا پاکستان خواستار ادامه این گونه تنش ها خواهد بود، خصوصا در بخش اقتصادی؟
خب از گذشته های دور تا حالا پاکستان نشان داده که پابند به هیچ تعهد و معامله و تفاهم اقتصادی نبوده، با اندکترین مشکلات سیاسی روابط اقتصادی دو کشور برهم خورده. انتظار ما از سالهای سال به این طرف فعلا نمی است که روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان و با سایر کشورها جدا از روابط سیاسی مطرح باشه. اگر همچنان پاکستان بر روابط و تیرشتن روابط زیاد پابند نباشه یا زیاد علاقمندی نشان نده که روابطش با افغانستان خوبتر شد، مطمئنن که روابط تجارتی دو کشور صدمه جدی میبینه، ولی ضرر یا تاوان بیشتر بر پیکر اقتصاد افغانستان وارد خواهد شد. با واسه یعنی که ما فعلا نرخ اسعارمان یا نرخ ارزش افغانی در منطقه نسبت به اسعار پاکستان خوبتر است، ولی با همین وضعیت هم پاکستان توان رقابت منطقه‌ای، توان مقابل اقتصادی در مقابل بحران‌های اقتصادی را دارد، اما افغانستان اون توان و ظرفیت و سالگی اقتصادی را نسبت به وضعیت لجنگسیختی اقتصادی ندارد. طوری که اگر تنش‌ها به همین گونه هر روز با گذشت هر روز تنش‌ها بالاتر شده برود، تیرگی سیاسی اقتصادی میان افغانستان بیشتر شده برود، مطمئنم که روابط تعریف ناشده، روابط ناملموس، روابط ناهنجار میان اقتصاد افغانستان و اقتصاد پاکستان بیشتر از ترقی فقیر مردم افغانستان قربانی خواهد گرفت. بازارهای هر دو کشور متضرر خواهد شد، اما پیکر اقتصاد هر دو کشور هم مصدوم خواهد کرد. بیشتر از پاکستان من فکر میکنم صدمه بیشتر افغانستان خواهد دید. انتظار میره که مقامات حکومت افغانستان از اینکه انعطاف، نرمش، تفاهم، گفتگو و مذاکره کار بگیرن، طرف پاکستان را قناعت بدن که روابط اقتصادی را جدا از روابط سیاسی روی میز بگذارن و پابند به تعهدات اقتصادی و تجارتی خود بمانن.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می‌سپارم.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. برای این لحظه شما عزیزان برنامه پارسی گویان را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. پارسی گویان و پارسی دوستان گرامی سلام. لحظه هاتون لبریز آرامش و ایام بکام. سپاس از همراهی شما با پارسی گویان. این فرصت هفتگی برای گرامی داشته شیرین ترین زبان جهان. در اوایل دوران اشکانی، پارسی میانه تنها در جنوب غربی ایران رواج داشت. اما در زمان ساسانیان، به عنوان زبان رسمی همه قلمرو این حکومت پذیرفته شد. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از پارسی میانه میگه.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در برنامه قبل راجع به زبان پهلوی صحبت کردیم و گفتیم که زبان پهلوی یکی از زبانهای ایرانی دوره میانه هست و یا بهتر بگیم مهمترین شاخه از زبانهای ایرانی دوره میانه به حساب میاد. و در آثاری که عموماً در دوره پس از اسلام نوشته شدند، زبان پهلوی رو به پهلوی یا پهلوی نام بردند و تعریفی که مورخین پس از اسلام برای این زبان کردند، گفتند به مجموعه زبانهای محلی ایران گفته می شده که در قسمت‌های مختلف ایران مردم با اون زبان‌ها صحبت می‌کردن، به ویژه در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی. و همچنین گفتیم که بعضی از پژوهشگران بر این باورن که پهلوی یا پهلوانیک و پارسیک دو شعبه از یک زبان بودند که به اصطلاح گویش جنوبی و غربی رو پارسیک می گفتن و گویش شمالی رو پهلوانیک می گفتن و تعاریف دیگه هم البته کردیم. اما واقعیت امر اینه که همین جوری بگیم که در واقع پهلوانیک و پارسیک دو گویش از زبان پهلوی بودن که مهمترین زبان دوره میانه به حساب می اومده که زبان قوم پرتوه یا پارت بوده. این زبان که بعد از استیلای یونانیان در نواحی خراسان شمالی حکومت تشکیل دادن و سلسله پادشاهی اشکانیان رو برپا کردند. دوره فرمان روایی اونها هم از اواسط قرن سوم پیش از میلاد تا حدود سه قرن پس از میلاد طول کشیده و بعد از میلاد زبان پهلوانی یا پهلوی زبان دولتی و اداری مناطق وسیعی از ایران شده. و همچنین گفتیم که آثار فراوانی از این زبان به جا نمونده و همه آثاری که امروزه ما در دست داریم مربوط به پس از میلاده، از جمله نقش و نوشته هایی که روی سکه های اشکانی به دست اومده و نشانه های دیگه‌ای که از این زبان دیده شده و شناخته شده و کشف شده که در برنامه قبلی راجع به اون صحبت کردیم. و همچنین دو سند ملکی که به دو زبان یونانی و پهلوانیک و به خطی ترکیبی که این خط ترکیبی از آرامی و پهلوانی بوده و به روی پوست نوشته شده که در منطقه اورامان پیدا شده، اورامان در غرب ایران، و تاریخ اون رو هم تخمین زدن به 88 سال پیش از میلاد که علاوه بر زبان یونانی کلماتی هم به زبان پهلوانی روی اون دیده شده و یک سند دیگری هم پیدا شده که مربوط به حدود 100 سال بعد از میلاد هست که به همین سبب اسناد موجودی که ما در اون دوره داریم بسیار کمه و گفته شده که اسنادی هم که ما به دست آوردیم متأثر از دوره اندک استیلای یونانیان بوده که در کنار زبان پهلوانی زبان یونانی هم در کنار اون اسناد هست و نوشته شده و تا مدت‌ها بعد از این که یونانیان از ایران رفتن و دوره حکمرانی کوتاهشون تمام شد، البته خط و زبانشون در ایران رواج داشت. در کل زبان پهلوانی یا پهلوی در حدود 500 سال پادشاهی اشکانیان زبان رسمی و دولتی سرزمین پهناور ایران بوده و همونطوری که گفتیم آثار به جا مونده از اون هم زیاد نیستن مگر اندک سنگ نوشته هایی که مثلا سنگ نوشته ای که متعلق به اردوان آخرین پادشاه اشکانیه که در شوش به دست اومده و آثاری هم مربوط به دوره بعد از جمله نخستین پادشاهی ساسانی به دست اومده که نشون میده پس از انقراض اشکانیان این زبان تا سالها رواج و رسمیت داشته و پادشاهان اولیه سلسله ساسانی اغلب شرح پیروزی ها و فتوحات خودشون رو به دو گویش پهلوانیک و پارسیک که زبان رایج ولایات تحت تصرف خودشون بوده می نوشتن. مثلا کتیبه اردشیر بابکان در نقش رستم به دو گویش پهلوانیک و پارسیک نوشته شده و علاوه بر اینها سفالینه هایی که در کاوش های باستانشناسان قرن حاضر به دست اومده در نزدیک اشقابات پایتخت قدیم اشکانیان نشون میده که به خط آرامی زبان پهلوانی نوشته شده، یعنی زبان پهلوانی هست یا پهلوی هست اما خط آرامی هست. به علاوه اینها متن‌های مفصل‌تری از این زبان مربوط به آیین مانی و پیروان اون در شهر تورفان یا تورفان در آسیای مرکزی به دست اومده که به زبان پهلوانیک نوشته شده. شهر تورفان در محدوده استان سینکیانگ در شمال چین کنونی است. پس این آثاری بود که از زبان پهلوانیک به جا مونده. اما دومین گویشی که از زبان پهلوی به جا مونده همونطوری که گفتیم گویش پارسیک بوده که گویش مردم جنوب و جنوب غربی ایران محسوب میشه، یعنی حدود فارس، یعنی همون محدوده‌ای که گویش پارسی باستان در اونجا شکل گرفته. آثاری از اونجا به جای مونده که بیشتر به زبان پارسیک است و مربوط به روزگار سلسله ساسانیان هست که اون هم عبارتند از سنگ نوشته‌ها، سکه‌ها، مهرها، قبر نوشته ها و ظروف و کتاب هایی که اون دوره نوشته شده و البته پس از دوره اسلام به دست اومده، یعنی این کشفیات پس از دوره اسلام بوده. میتونیم از این آثار نام ببریم، یعنی آثاری که به دست اومده اینها هستن: سنگ نوشته اردشیر بابکان در نقش رستم که به سه زبانه، یعنی هم به زبان پارسیک، هم به زبان پهلوانیک، هم به زبان یونانی، یا به عبارت بهتر بگیم به گویش پهلوانیک و گویش پارسیک و زبان یونانی، چون پهلوانیک و پارسیک دو گویش از یک زبان بودن و خیلی به هم نزدیک بودن. و دیگر سنگ نوشته شاپور اول در نقش رجب که اون هم به سه زبان نوشته شده. سنگ نوشته شاپور اول در حاجی آباد فارس هست که با دو گویش پارسیک و پهلوانیک نوشته شده. سنگ نوشته کرتیر یا کردیر هست در نقش رجب. کرتیر یکی از روحانیون و دانشمندان پرنفوذ بوده که در آغاز دوره ساسانیان وظیفه تجدید و احیای آیین زرتشت رو بر عهده داشته و باز سنگ نوشته مفصلتر از کرتیر در زیر کتیبه شاپور در نقش رستم هست که به جا مونده. سنگ نوشته نرسی هفتمین پادشاه ساسانی است که در پایکولی در خاک عراق در محدوده جایی بین قصر شیرین و سلیمانیه به جا مونده و باز نوشته دیگری از نرسی روی نقش بهرام اول به زبان پارسی در شهر شاپور
به جا مونده که در اون اسامی و القاب این شاه نوشته شده، سنگ نوشته شاپور دوم ساسانی در تخت جمشید است و چند نوشته به زبان پارسی متعلق به قرن‌های پنجم و ششم میلادی، یعنی اواخر دوره ساسانی، که در حدود قفقاز به دست اومده. و نکته مهم اینه که اینجا خیلی باید بهش توجه بکنیم که پراکندگی آثاری که به جا اومده متعلق به یک منطقه نبوده. همون جوری که عرض کردم، در قفقاز آثاری از زبان پارسی و پهلوانی به جا مونده، در محدودی فارس هم به جا مونده، در شمال به اصطلاح ایران و شمال شرقی ایران هم به جا مونده. و این اون نکته‌ایه که من مرتب بهش تاکید میکنم، به ما میرسونه که زبانهای ایرانی یا زبان پارسی باستان ایرانی در همه ادوار متعلق به زبان یک قوم خاص نبودن، بلکه زبان میانجی و زبان فراگیر بودن. و از این آثاری هم که به جا مونده ما میتونیم این رو متوجه بشیم. علاوه بر این سنگ نوشته ها، البته سکه های فراوانی یافت شده که روی اونها با زبان پارسی نوشته شده و تا سالها پس از انقراض ساسانیان در محدوده ایران این سکه ها رواج داشتن و حتی پس از اینکه ساسانیان منقرض شدن، حاکمان عرب دستور دادن که بر روی همون سکه هایی که به زبان و خط پارسی چیزهایی نوشته شده بود، ضرب شده بود، یه چیزهایی به خط پهلوی کنار اونها نوشته بشه که حاکی از این بوده که حاکمان جدیدی اومدن. و حتی گاهی سکه‌هایی پیدا شده و کشف شده که در کنار خط پهلوی که از قبل نوشته شده و یا زبان پارسی نوشته شده، به خط کوفی چیزهایی در کنار اون سکه‌ها اضافه کردن و نوشتن و این نشون میده که اون سکه متعلق به دوره قبل بوده و رواج این سکه تا دوره پس از اسلام هم ادامه داشته.
یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اسطوره‌ای ایران فریدون است، پسر آبتین و مردی از تبار جمشید، کسی که با یاری کاوه آهنگر بر ضحاک ستمگر چیره شده، او را در کوه دماوند زندانی می‌کند و خود پادشاه جهان می‌شود. سپس جهان را میان سه پسرش سلم، تور و ایرج قسمت می‌کند. فریدون ایران را به ایرج می‌دهد، ولی سلم و تور به ایرج رشک برده، ایرج را می کشند. روایت تاریخ بلعمی از سرگذشت فریدون و پسران او را بشنویم از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی.
در تاریخ بلعمی بخشی داریم تحت عنوان اندرزهای منوچهر. میدونیم که فریدون از پادشاهان بزرگ ایران خب سه فرزند داشت به نامهای سلم و تور و ایرج، و در زمانی از عمرش و اواخر عمرش تمام قلمرو فرمانروایی خودش در جهان رو بین فرزندانش تقسیم کرد. قسمت خاورستان رو یا همین سمت اروپا رو، یعنی از سمت ایران به سمت مغرب رو که خاورستان گفته میشه یا روم شرقی اصطلاحاً تا قلب اروپا رو به سلم داد فرمانروایی‌ش رو، نواحی شرق ایران رو تا شمال چین به تور داد که به اصطلاح ترکمانان یا ترکان و یا چینی ها بودند، و قسمت مرکزی رو به ایرج سپرد که فرزند کوچکش بود. خب برادران ایرج به اون حسادت کردند، با نقشه شیطانی طراحی کردند و ایرج رو کشتن و ایرج رو از بین بردن، و فریدون صبر کرد تا از ایرج فرزندی متولد شد و از فرزند ایرج فرزند دیگری به دنیا اومد به نام منوچهر. فرزند پسری بود که فرمان روایی رو به منوچهر سپرد، و منوچهر در تاریخ پادشاهی ایران به عنوان پادشاهی دادگر که در پی این بود که عدل و داد رو در تمام سرزمین‌های ایران برپا بکنه مشهور است، و به همین جهت اندرزهایی که از اون باقی مونده اندرزهای دادگرانه است که نشون میده که این پادشاه در پی عدل و داد بوده، که من بخش‌هایی از اندرزهای منوچهر رو در اینجا برای شما میخونم. آگاه باشید که مر ملک را حق بود بر سپاه و رعیت را نیز بر ملک حق است و سپاه را نیز همچنین، اما حق ملک بر سپاه آن است که او را فرمان کنند و با دشمن حرب کنند و او را نصیحت کنند اندران حرب تا دشمن از او باز دارند و پادشاهی او بر او نگاه دارند و حق ایشان بر او آن است که ایشان را روزی ها بدهد و به وقت به دیشان برساند و تأخیر نکند و ایشان ملک را چنانند که چون پر مرغ را و مرغ بی پر به کار نیاید. و اما حق ملک بر رعیت آن است که او را فرمان برند و جهان آبادان دارند و کشت و ورز کنند و درخت نشانند و بنا کنند تا جهان آبادان بود، تا ایشان خراج ملک بتوانند گذاردن و خراج از وقت تأخیر نکنند. و حق رعیت بر ملک آن است که بر ایشان داد کند و ستم نکند و خراج از ایشان به رفق و نرمی بستاند و بر ایشان دشخاری نکند و سخت نگیرد و ستمکاران بر ایشان نگمارد و ایشان را کاری نفرماید که نتوانند کردن. و اگر ایشان را به کار آبادانی جهان اندر به کشت و ورز نفقه حاجت آید، ملک ایشان را از خواسته خود یاری کند تا خراج او نشکند و قوت ایشان نشود. و اگر سالی از آسمان آفت آید که ثمره را زیانی باشد، آن سال خراج ایشان بیفکند و اگر آن سال باران نیاید، خراج نباید خواستن از ایشان تا ایشان بدان جهان آباد کنند و آنگاه که باز خواهند چندان ستانند که ایشان تباه نشوند. و بدانید که ملک ایدون باید که اندرو سه خصلت بود، یکی راستگوی بود و دروغ نگوید، دو دیگر با سخاوت بود و بخیلی نکند، سه دیگر خشم نگیرد، زیرا که خلق همه اندر دست وی است و دست او بر ایشان دراز است، هر چه خواهد بر ایشان تواند کردن و فرمودن. و ایدون باید که هر چیزی او را بود از نعمت و خواسته و فراخی نعمت، رعیت را همچنان بدهد، مگر آن چیزی که ملک را بود خواسته که رعیت را به کار نیاید، چون اسباب و آلت سلاح و گوهرها و چیزها که آن جز ملکان را به کار نیاید. اما آن چیز که خلق را به کار آید، نباید که او خیشتن را چیزی خاصه بدارد و خلق را از آن باز دارد، چنان که ایدون گوید فلان طعام مخورید تا من بخورم، یا فلان جامه مپوشید تا این خاصه مرا بود، یا فلان اسبرغم مبویید تا من ببویم. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
برگی دیگر از شاهنامه، نقلی از اسفندیار کتایون با نقالی